آمریکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میر حسین موسوی جنبش اصلاحات را زنده خواند. در آستانه 16 آذر کارکرد اینترنت در ایران همچنان محدود است. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید اگر مردم ما را نخواهند می رویم. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی شامگاه یک شنبه 15 آذر را می‌گذرانیم. هوای بارانی روز یک شنبه در اغلب شهرهای کشور، به ویژه در شمال، شمال باختری، باختر و استانهای فارس، کرمان و هرمزگان فردا هم ادامه می‌یابد. در سحرگاه در اردبیل، زنجان و نوشهر ریزش برف هم پیش بینی می‌شود. در یزد، جنوب خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوایی آفتابی پیش بینی می‌شود. در تهران در بعد از ظهر میزان باران بیشتری می‌بارد و دمای هوا بین 0 تا 9 درجه سلسیوس بالای 0 در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. با سلام به شما.
درود آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. میر حسین موسوی در تازه ترین بیانیه خود که به مناسبت روز دانشجو در ایران صادر کرده، جنبش اصلاحات را به رغم فشارها زنده و پوینده خوانده است. در بیانیه 16 میر حسین موسوی در سایت کلمه آمده است: اگر آنان بدانند که چه رویداد عظیم و مبارکی در راه است، کلاه خودها و چوب دستی هایشان را کنار می گذارند و به گفته وی به دنبال ابزارهایی برای پرستاری از این گیاه پاک که در خاک ما جوانه زده است می روند. بیانیه میر حسین موسوی در حالی انتشار یافته است که انتظار می رود روز دوشنبه فردا گرد همایی هایی به مناسبت 16 آذر ماه، روز دانشجو در ایران، برگزار شود. ساکنان تهران تأیید کردند که در آستانه 16 آذر، روز دانشجو در ایران، و امکان وقوع تظاهرات، کارکرد اینترنت محدود شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ساکنان پایتخت ایران گزارش داده است که امروز امکان دسترسی به ایمیل وجود نداشت و افزوده که اقدام دولت در مسدود کردن سایت‌های مخالف تشدید شده است. هنوز روشن نیست که دسترسی محدود به اینترنت کل کشور را در بر می‌گیرد یا اینکه محدود به تهران است. مقامات جمهوری اسلامی از سوی به خبرنگارانی که برای رسانه‌های خارجی کار می‌کنند گفتند دفترهایشان را برای پوشش اعتراضات احتمالی خیابانی ترک نکنند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، با انتقاد برخورد با مردم در جریان وقایع پس از انتخابات خرداد ماه گفت درست نبود که سپاه و بسیج در مقابل مردم قرار گیرند. رئیس مجلس خبرگان رهبری که در جمع برخی از فعالان دانشجویی در مشهد سخن می گفت افزود مردم ایران معتقد و مسلمانند، اگر ما را می خواهند حکومت می کنیم و اگر نمی خواهند می رویم. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین گفت سانسور در جامعه ما جواب نمی دهد و اگر رسانه ها آزاد باشند و مردم قانع شوند دیگر به خیابان نمی آیند. بیش از 100 جوان در آتن پایتخت یونان در درگیری با پلیس ضد شورش آن کشور بازداشت شدند. این درگیری ها در آستانه اولین سالگرد کشته شدن یک پسر جوان توسط پلیس رخ داده است. سال گذشته در پی این واقعه یکی از بزرگترین اعتراضات پس از دهه ها در آتن روی داد. وزارت کشور یونان از بیم تکرار وقایع سال گذشته حدود 10,000 نیروی پلیس را در نقاط مختلف آتن مستقر کرده است. سخنگوی حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، میگوید وی در 3 روز آینده کابینه جدید خود را معرفی خواهد کرد. حامد کرزای که برای انتخاب نهایی در حال مذاکره با مشاوران، سیاستمداران و متخصصان است، برای انتخاب وزیران تکنوکرات و نه جنگ سالاران از سوی واشنگتن و دولت‌های غربی تحت فشار قرار دارد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت بحث شروع مذاکرات با طالبان میانه رو و همچنین اجرای برنامه‌های مبارزه با فساد نیز در دولت جدید کرزای در جریان است. منموهان سینگ نخست وزیر هند امروز راهی روسیه شد. در این سفر نخست وزیر هند از مسکو خواهد خواست از نفوذش برای متوقف کردن تروریسم علیه هند در پاکستان استفاده کند. می قرار است با ولادیمیر پوتین نخست وزیر و دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه دیدار کند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به سرفصل آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. در آستانه 16 آذر، در حالی که تنش و چالش در ایران بالا می‌گیرد، جهان نیز چشم به نمایش قدرت مردم در برابر تهدیدهای دولت دوخته است. درست نبود بسیج و سپاه در مقابل مردم قرار داده شوند. اگر مردم ما را نخواهند ما می رویم. اکبر هاشمی رفسنجانی. ملت بزرگ ایران انتخابات درجه دوی انتصابی را تحمل نمی کند. میر حسین موسوی. رأی مخالف مردم سوئیس علیه ساختن مناره در آن کشور و بازتاب آن در خاورمیانه. یک روحانی ایرانی مقیم دبی در این مورد نظر می‌دهد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آستانه تظاهرات اعلام شده مخالفان دولت در ایران، رسانه‌های بین‌المللی توجه خود را به تازه‌ترین نمایش قدرت مردم و تهدیدهای مقامات دولتی برای سرکوبی آنان معطوف کردند. روزنامه واشنگتن پست در شماره ویژه روز یکشنبه در این زمینه نوشته است: طرفداران حکومت اسلامی به رهبران نظام اصرار می‌ورزند که در برخورد با مخالفان سیاست نرم و بردباری پیشه کنند، اما وخامت اوضاع به اندازه است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: امیدوارم خداوند خودش کارها را روبراه کند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن و چکیده نوشته واشنگتن پست.
واشنگتن پست از قول سیاست پیشگان جمهوری اسلامی نوشته است: سرکوب وحشیانه مردم توسط نیروها و عوامل امنیتی، تظاهر کنندگانی را هم که با جمهوری اسلامی مخالفتی ندارند به مخالفان سرسختی بدل می کند که خواهان سرنگونی رهبران آن هستند. واشنگتن پست نگرانی عمیق این سیاست پیشگان جمهوری اسلامی را چنین بازتاب داده که آنان از آینده به وحشت افتاده اند و مصرانه از پرزیدنت محمود احمدی نژاد و سایر مقامهای بالای رژیم می‌خواهند که هرچه سریع‌تر با مخالفان سیاسی به مصالحه‌ای دست یابند. منظور از مخالفان سیاسی، آنچنان که واشنگتن پست از قول امیر محبیان یکی از مقامهای پیشین دولتی نوشته است، اصلاح طلبان هستند که حدود 100 تن از آنان به دنبال رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه گذشته دستگیر شدند. به نوشته واشنگتن پست، اختلاف‌ها نه تنها بر سر سیاست سرکوب و برخورد با رقیبان سیاسی، بلکه عرصه سیاست خارجی را نیز در بر گرفته که ناکامی بر ارائه پاسخی به معامله اعتمادساز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آن جمله است. معامله‌ای که محمود احمدی نژاد به پشتیبانی و دفاع از آن پرداخت، ولی سایر بازیگران قدرت آن را مردود شمردند. ماه گذشته سعید ابوطالب نماینده پیشین مجلس اسلامی که قبلا از احمدی نژاد جانبداری می‌کرد در روزنامه اعتماد نوشت: مشکل کنونی با گذشت زمان حل نخواهد شد، برعکس گسترش خواهد یافت. واشنگتن پست با اشاره به حمله‌هایی که علیه رفسنجانی و خانواده او با اتهام فساد و ارتشاء از اردیبهشت ماه گذشته آغاز شده نوشته است: این حمله‌ها و واکنش‌های رفسنجانی موجب شد که اختلاف‌ها در ساختار حکومتی از پرده برون افتد و این جنگ درونی در میان سیاستمداران عمده جمهوری اسلامی روند کلی تصمیم‌گیری را فلج کرده و تمام تصمیم‌های مهم دولت به مرافعه و کشمکش انجامیده است. ستیزجویی‌های پی در پی میان مقام‌های رسمی موجب شکوه و گلایه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده و با حمله به آنچه که وی آن را شایع پراکنی نامیده، خواستار پایان دادن به فضای آشفته کشور شده است. با این حال واشنگتن پست با اشاره به خودداری احمدی نژاد و رفسنجانی از حضور در مراسم موسوم به وحدت مجلس، از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: امیدوارم خداوند خود کارها را رو به راه کند. واشنگتن پست می افزاید که نقطه بعدی اشتعال می تواند تظاهرات روز دوشنبه باشد، تظاهراتی که مقام های دولتی هشدار داده اند تحملش نخواهند کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، بر تلویزیون دولتی تهدید کرده که رژیم از این پس با هر گونه اقدامی که سیستم را مختل کند بی‌رحمانه برخورد خواهد کرد. واشنگتن پست در پایان اظهار نظر سعید ابو طالب، نماینده پیشین مجلس اسلامی را ذکر کرده که گفته است برنده انتخابات باید حق تظاهر کنندگان را به رسمیت بشناسد و به منتقدان خود گوش کند، وگرنه ما با بحران بزرگتری روبرو خواهیم شد.
نادر صدیقی چکیده ای از مقاله واشنگتن پست را برای ما می گفت. این در حالی است که میر حسین موسوی با انتشار بیانیه ای گفت ملت بزرگ ایران انتخابات درجه دوی انتصابی را تحمل نمی کند. حسین قویمی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
میر حسین موسوی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در بیانیه خود روز یکشنبه از مردم ایران به عنوان یک ملت بزرگ یاد کرد که به گفته او نمی نشیند تا در روز روشن رأیش را ببرند و هیچ نگوید. وی افزود یک ملت بزرگ انتخابات درجه دوی انتصابی را تحمل نمی کند. وی همچنین گفت وقتی یک ملت بزرگ می شود دیگر خدمتگزارانش اجازه ندارند به او بگویند چه باید بخورد و کجا باید برود و چه کسی را برگزیند و به چه چیز و چه کسی اعتماد کند. پایان نقل قول. به گفته میر حسین موسوی یک ملت بزرگ از شورای نگهبان انتظار دارد آنها را قانع کند که تقلبی در انتخابات روی نداده است. وی افزود نه آن که تنها یک ادعا پیش رویشان بگذارد و ادعای خود را باطل کننده انبوهی از مشاهدات و مستندات بداند. اشاره نخست وزیر پیشین ایران به واکنش شورای نگهبان در قبال اعتراض نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و معترضان به نتیجه انتخابات رأی‌گیری 22 خرداد است که آن را ناشی از تقلب‌های گسترده و مهندسی آرا دانستند. آقای موسوی در بخش دیگری از بیانیه مفصل خود اعتراض‌های مردم ایران را فراتر از مسئله انتخابات دانسته و گفته است از ما می‌خواهند که مسئله انتخابات را فراموش کنیم، گویی مسئله مردم انتخابات است. به افسود چگونه توضیح دهیم که این چنین نیست؟ بیانیه این نامزد معترض انتخابات یک روز پیش از برگزاری مراسم 16 آذر منتشر می شود و انتظار می رود که مخالفان در ادامه تظاهرات خیابانی چند ماه گذشته خود در دانشگاه ها و خیابان های شهرهای ایران دست به اعتراض بزنند. نیروی انتظامی تهران بزرگ در بیانیه گفته است که با هر گونه تجمعات غیرقانونی در روز 16 آذر دوشنبه برخورد خواهد کرد. آقای موسوی در بیانیه خود با اشاره به این روز و خطاب به نیروهای امنیتی گفته است اگر از هزینه‌های سنگین و عملیات عظیم خود نتیجه نمی‌گیرید شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته اید. وی افزوده است در خیابان با سایه ها می جنگید حالان که در میان وجدان های مردم خاکریز هایتان پی در پی در حال سقوط است. آقای موسوی در بیانیه خود پرسیده است 16 آذر دانشگاه را تحمل نمی کنید، 17 آذر را چه می کنید، 18 آذر را چه می کنید؟ وی سپس افزوده است چشمانی را که در صحن دانشگاه به رزمایش های بیفایده افتاده و آنها را نشانه ترس یافته چگونه تسخیر می کنید؟ اصلا همه دانشجویان را ساکت کردید، با واقعیت جامعه چه خواهید کرد؟ پایان نقل قول. آقای موسوی در بیانیه خود حکومت کردن برخلاف گرایش های مردم را یک توهم دانسته است. مقام های جمهوری اسلامی امیدوارند که با توجه به فشارهای بین المللی بر ایران به دلیل فعالیت های هسته‌ای آن اعتراض های داخلی فروکش کند. این در حالی است که رهبران مخالف اعلام کردند که همچنان به اعتراض‌ها و مبارزه خود برای احقاق حقوق رای دهندگان و ابطال انتخابات ریاست جمهوری ادامه می‌دهند.
حسین قویمی اشاره‌ای داشت به بیانیه میرحسین موسوی که تیان گفته است ملت بزرگ ایران انتخابات درجه دوی انتصابی را نمی‌پذیرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان نیز در یک سخنرانی در جمع فعالان دانشجویی در مشهد با انتقاد از برخورد سپاه پاسداران و بسیج با مردم در جریان رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد گفته است اگر مردم ما را بخواهند حکومت می کنیم و اگر نخواهند می رویم. سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان مانند پارلمان نیوز و تغییر بازتاب یافته است. اما با این حال چند خبرگزاری داخلی ایران با حذف بخش های انتقادی این سخنان تنها بخش های عمومی سخنرانی او را بازتاب دادند. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن درباره آن بخش از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی که اگر مردم ما را نخواهند می رویم به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین می گوید.
دو دیدگاه از ابتدا در جمهوری اسلامی ایران وجود داشت. یکی این که رأی مردم زینت جمهوری اسلامی و حاکمیت است و دیگری این که رأی مردم اصل میزان رأی مردمه. هر دو نقل از آیت الله خمینی هم شده. جریانی که آقای رفسنجانی در صحبتش رو میکنه دیدگاهی است که میگه رأی مردم میزانه و اصل و اگر نباشه حکومت باطله، حکومت ناحق است. این دیدگاه در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر غالب نیست و اگر بود شک و شبهایی رو یا ادعاهایی رو که در مورد تقلب در انتخابات بود اونها رو به دیده میگرفت و مورد بررسی قرار میداد. این اتفاق نیفتاده. بنابراین دیدگاهی که بر جمهوری اسلامی ایران حاکم است مخالف اظهار نظر آقای رفسنجانی است و اگر آقای رفسنجانی ظاهرا بخواد حرفش رو عمل بکنه این حکومت باید تغییری در رفتار خودش بده و اصولی رو که میگه میزان رأی ملت اون رو بپذیره.
نظر شما آیا این صحبت، این بحث این که اگه مردم ما رو نمیخواند میریم به معنی پذیرش یک نوع رفراندوم از سوی فردی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی هست که سمت‌های مهمی رو در جمهوری اسلامی ایران داره؟
تمام مواردی که برمیگرده به رأی مردم در این حرف آقای رفسنجانی بازتاب پیدا کرده، از یک انتخابات شورای شهر تا رفراندوم مربوط به تأسیس جمهوری اسلامی ایران. خواست مردم وقتی میگه مبناست، مبنای مشروعیت حاکمیت هست، هر نوع موضوعی که به خواست و رأی و تمایل مردم برمیگرده مشمول این گفته خواهد شد. در وضع فعلی من فکر نمی‌کنم که گفته آقای رفسنجانی به چیزی کمتر از انتخابات، تأکید میکنم به چیزی کمتر از انتخابات برگرده، انتخابات ریاست جمهوری. حداقل کف آنچه که آقای رفسنجانی مطرح میکنه توجه به نتایج انتخابات، بررسی مجدد نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سقف اون هم معلومه. رفراندوم درباره بود و نبود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، یعنی تکرار رفراندوم در مورد نظام.
از جمله مسائلی که آقای هاشمی رفسنجانی در صحبت‌های خودش در مشهد اشاره کرده بحث این هستش که سانسور در جامعه جواب نمیده و اگر رسانه‌ها آزاد باشند و مردم قانع بشن دیگر به خیابان‌ها نمیان، و یا بحث زندانیان سیاسی، برخورد خشونت‌بار با تظاهرکنندگان از جمله زنان، و درست نبود بسیج و سپاه در مقابل مردم قرار داده بشند. به نظر شما این صحبت‌هایی که رئیس مجلس خبرگان مطرح کرده میشه به نوعی در مقابل مواضع سایر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، یعنی سه رئیس قوه مجریه، قضاییه و مقننه و همینطور رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار داد، شما فکر میکنید که این نوع رویارویی چه پیامدی میتونه داشته باشه، این مواضعی که آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ کرده؟
سخنان اخیر آقای رفسنجانی تا اون حد که در سایت‌های اینترنتی منتشر شده صریح‌ترین ابراز مخالفت و نارضایی یکی از مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی ایران است نسبت به اوضاع جاری کشور. نشان دهنده این است که مسائل موجود در درون حکومت و بین حکومت و مردم نه تنها حل نشده، بلکه هر دم سیر بغرنج شمزه‌تر و پیچیده‌تری به خود می‌گیره و در زورآزمایی‌هایی که مرحله به مرحله بین جامعه و حکومت به منصه ظهور میرسه، مورد چالش قرار خواهد گرفت. نتیجه این صحبت در عرصه عملی مبارزه‌ای که بین مردم و حکومت قرار گرفته رقم می‌خوره. صحبت‌ها نشانه‌هایی رو، پیام‌هایی رو به جامعه می‌فرسته که وضع فوق‌العاده بغرنجه، فوق‌العاده پیچیده است و چالش بسیار جدی است.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا درباره سخنان تازه اکبر هاشمی رفسنجانی به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. در آستانه روز 16 آذر و با توجه به احتمال برگزاری تظاهرات مخالفان محمود احمدی نژاد، شبکه اینترنت در تهران و مناطق اطراف با اختلال روبرو شده است. منابع نزدیک به بخش‌های فنی مخابرات به خبرگزاری فرانسه گفتند قطع شبکه اینترنت در تهران به دلیل تصمیم مقام‌های دولتی است و نه به علت نقص فنی. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا در همین راستا با یک کارشناس شبکه اینترنت در ایران گفتگو کرده و نخست از او درباره وضعیت دسترسی به سایت‌های اینترنت پرسیده است.
یاهو باز نمیشه، حتی سایت قسمت ایمیلش با قسمت مسنجرش، بعد سایت‌های دیگه هم، سایت‌های مسنجری یا جاهایی که میشه چت کرد اصولا همشون بستن و سایت خبری هم فکر میکنم به همین گونه باشه، من چک نکردم.
این اتفاق به خاطر کاهش سرعت اینترنت هست، درسته؟
نه، یکی با کاهش سرعت با فیلترینگ هم میشه دیگه، دسترسی ها رو بستن دیگه، دسترسی یعنی همون به قول خودمون فیلترینگ هست، چون سایت از بستر خود مخابرات رد میشه، اینترنت های ما اصولا یعنی همشون همینطور هست.
از که این اتفاق افتاده؟ دسترسی
رو قطع کرد، فکر من دیروز بود، از دیروز صبح ما که باز کردیم همینطور هست.
آیا دسترسی به سایت های اجتماعی مثل فیسبوک و اینا هم همین مشکل داره؟
این که عمومی همیشه فیلتر هست، اصلا سایت ها دسترسی نداریم. اصولا چیزی که هست، یعنی من میخوام یه عکس مثلا اینجا سیو بکنم توی سایت های مثلا خود بینگ مال مایکروسافت هست، تو اون سایت هم نمیره، فیلتر هست
کلا. پس آپلود کردن عکس و فیلم و اینا تقریبا غیر ممکنه.
بله.
خب حالا
میخوام دنبال یه لوگو بگردن، اصولا خیلی از سایت ها رو از دست میدن به خاطر همین فیلترینگ.
گفتگوی محمد رضا کاظمی را با یک کارشناس اینترنت در ایران در پیوند با قطع شبکه اینترنت در تهران میشنیدید. در راستای رخدادهای گوناگون و مسائل ایران، شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستاده و نظرهای خودتون رو بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرهای شما آشناش بشن.
من میخواستم به آقایان کروبی موسوی بگم آقایون، روز 16 آذر روز امتحان شماست، پس بیایید به ندای این دانشجویان بیپناه لبیک بگید. و از آقای فرمانده سپاهی که گفته بودند میخوام روز 16 آذر کار فرهنگی انجام بدیم و گل به دانشجویان بدیم، میخواستم بگم که گلتون پیشکش خودتون، گلوله چیزی به کسی تقدیم نکنید.
واقعا این رژیم با فشارهایی که داره میاره و این فشارها به نظر من دیگه به نهایت خودش رسیده و انشاءالله این حرکت سبز ادامه پیدا میکنه و فاتحه این رژیم خونده میشه.
ما تو ایران زندگی خیلی خوبی داریم، آزاد، آباد، کشوری خوب، فقط تنها مشکل ما مشکل اقتصادیه که با امید خدا حل خواهد شد.
آقا معلومه که سردمداران رژیم قاتل ندار و تعقیب و محاکمه نخواهند کرد، چون همان سران نیروهای حکومتی نظامی هستند که دستور کشتار مردم را دادند. چه توقعی دارید آنها برای خودشان اقدام کنند؟
من از بندرعباس تماس میگیرم، میخوام به آقای احمدی نژاد بگم نمیخواد در تو سایت انرژی اتمی درست کنی، بیاد پول کارگرای بدبخت کارخونه میانات گازی بندرعباس رو پرداخت کن که 6 ماه حقوقشون ادا بدیم. متشکرم، خداحافظ.
من کرج زنگ میزنم. شهید شدن ندا آقا سلطان باعث شد دنیا بیدار بشن، ملت ایران جسورانه تر به خیابونا بریزن و حماسه روز قدس، روز 13 آبان و همچنین بار دیگر حماسه 16 آذر رو به وجود بیارن. حالا با این نمایش‌های فریبکارانه و مضحک میخوان آبروی از دست رفته نظام رو ترمیم ببخشن که زهی خیال باطل.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
مخالفت مردم سوئیس در یک همه پرسی علیه ساختن مناره در آن کشور در کشورهای خاورمیانه و روزنامه‌های عرب زبان هم بازتاب داشت. سام هدا در دبی.
اجرای رفراندوم درباره ممنوعیت ساخت مناره در مساجد سوئیس بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عرب زبان خاورمیانه داشته است. به نوشته این رسانه‌ها این رفراندوم نشانه‌ای از اوجگیری جناح راست در کشورهای اروپایی است. یک شنبه گذشته مردم سوئیس در یک همه پرسی به ممنوعیت ساخت مناره در مساجد این کشور رأی دادند. تصویب این ممنوعیت با اکثریت 57% آرا و شرکت گسترده مردم سوئیس در این همه پرسی باعث به هم خوردن ترکیب سنتی قدرت در این کشور اروپایی شده و سرآغازی برای افزایش قدرت جناح راست به حساب می آید. یوسف ابرام امام جمعه مسجد ژنو در گفتگو با شبکه خبری العربیه تاکید می‌کند که این رأی پیامدهایی برای جامعه مسلمان این کشور و سایر کشورهای اروپایی خواهد داشت. او از آغاز موج دیگری از سختگیری درباره روبنده، حجاب و دیگر نهادهای اسلامی و منافع مسلمانان ابراز نگرانی کرد. او از مسلمانان کشور سوئیس خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و به قانون و حق حاکمیت مردم این کشور احترام بگذارند. امام مسجد ژنو گفت که احزاب راستگرا در دیگر کشورهای اروپایی همچون فرانسه، هلند و ایرلند نیز خواستند تا از مردم سوئیس پیروی کرده و ساخت مناره را منع کنند. حزب مردم سوئیس از دهه 1980 میلادی به سرعت در این کشور رشد کرده و اکنون بزرگترین حزب سوئیس است. این حزب از رفراندوم ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس حمایت کرده است. حزب مردم سوئیس با تمدید حق اشتغال شهروندان اروپایی در سوئیس نیز مخالف است که آن هم در همه پرسی بهمن ماه گذشته به تصویب رسید. در همین ارتباط روز گذشته منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران مراتب ناخشنودی این کشور از همه پرسی سوئیس را به سفیر سوئیس در تهران ابلاغ کرد. به نوشته روزنامه الشرق الاوسط متکی انجام همه پرسی در امور دینی را کار نادرستی خوانده است. در گفتگویی که با حجت الاسلام سنجری کارشناس حوزه علمیه قم که هم اکنون ساکن دبی است داشتم، از او درباره دیدگاه فقه شیعه درباره مناره و خواندن اذان در مساجد پرسیدم. حجت الاسلام سنجری به رادیو فردا گفت:
ما چیزی به عنوان مناره نداریم. اوائل یه جایی بوده به اسم مأذنه که اونم نباید از دیوار مسجد حتی بلندتر باشه. این تو متون دینی ما هست، اون جایی که مؤذن می ایسته و اذان میده که بهش میگن مأذنه، که حالا بعدن به خاطر اینکه شهرها اون موقع تا در تاریکی بود، در خاموشی بود و کسی که میخواست شهر را پیدا کنه میده یه جایگاه های درست میکردن برای آتش و این را آتش روشن میکردن تا رهگذرا راه رو گم نکنن. این کم 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 آمد در قالب معماری مساجد قرار گرفت. این هیچ اصل اسلامی نداره. مخالفت کردن با یه چیزی که از اصل باطله اصلا معنا نداره. معنا نداره که حالا مسلمان ها موضع گیری بخوان بکنن یا علمای اسلامی بخوان موضع گیری کنن برای چیزی که اصلا اساسی نداره. ببینید حالا اذان حتما با بلنگو با سیستم های صوتی پخش میشه دیگه. این که حالا با سیستم صوتی پخش میشه این ممنوع است. ما هیچ جا نداریم که با سیستم صوتی اذان صبح پخش بشه. تازه اذان با صدای عادی هم نباید طوری باشد که اطرافیان مسجد آزار اذیت باشه، به خصوص اگه با سیستم های صوتی هم باشه. بله جای من هم داره. خودم میدونید که اذان خودش استحباب داره، وجوب که نداره که الان، یعنی یه چیز لازم حتمی نیست، چیزی استحبابه. خوب است این کار انجام بشه و اون هم اونی که در متون ما هست استحبابش، میدونید که در متون اشاره به صوت اینا نبود، چون اون موقع این چیزا نبوده، که با صدای عادی است. یه مؤذن خوش صدایی باشه، اونم شرایط داره مؤذنی، صدای نکره گوش خراش ترسناکی نباشه، یه صوت ملائم دلنشینی داشته باشه، اونم نه طوری که موجب آزار اذیت باشه. ولی اگه با سیستم صوتی باشه و موردی باشه که باعث آزار و اذیت دیگران شه، این جلوگیری باید بشه، از نظر اسلامی هم باید جلوگیری بشه.
جمعیت مسلمانان سوئیس در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی نسبتاً کم است و حدود 300 هزار نفر برآورد می‌شود. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 شب.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
با زخمی ما سر تا پا دهیم، ما این دل عاشق را در راه تو آماده بلا کردیم.
رادیو فردا.
شبانه گزارش روز، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد. یکی تشنه یه قطره، یکی کنار دریاست، یکی صد ساله نشسته در انتظار فرداست، یکی داره داد میزنه، یکی سیاست سکوته، یکی صدای راستیست ولی حقیقتش در رو. ایداد از عشق، ایداد از عشق رفت زیاد، ایداد از عشق، ایداد از عشق رفت زیاد. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی، یکی اسمش یادش نیست، اون وقت میگن نابغه است، داشتم از چی میگفتم، دروغ و کم حافظ است. ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2 0 420 603 87 41 50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2 0 420 221 12 41 13.
تازه‌های جهان دانش.
میکروب‌ها برای فضانوردان راهی مریخ خطرناک‌ترند. طبق پژوهش‌های تازه‌ای که دانشمندان فرانسوی و لوکزامبورگی انجام دادند، در سفر به سیاره مریخ خطری فضانوردان را تهدید می‌کند که تاکنون به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته است. باکتری‌های عامل بیماری‌های عفونی مانند عفونت‌های استافیلوکوکی و سالمونلا خطر بزرگتری برای فضانوردان دارند، چرا که در حالت بی‌وزنی سریع‌تر تکثیر می‌شوند و سیستم دفاعی بدن فضانوردان نیز در سفینه ضعیف‌تر از حالت عادی عمل می‌کند. همچنین قابلیت بیمار کردن در باکتری‌هایی که در فضا رشد کرده‌اند بیشتر از باکتری‌های زمینی است.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
سبب منم که میش کردم اما هر بی نمیدانم، اگه هیچ کس برام نمون واسه
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بود. سبب نام این ترانه است به خوانندگی شادمهر عقیلی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در شرایط بین المللی کنونی، اقدام دولت در ایجاد 10 مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم با منافع ملی ایران سازگار است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
با توجه به مشکلاتی که حتی کشورهایی که سالیان سال دارای تأسیسات انرژی اتمی هستن دارن، با توجه به اینکه ایران یک کشور زلزله خیزه، اساسا حتی ساختن یکی از این نیروگاه‌ها اضافه است.
خیلی خوبه، من بودم 20 سال می‌زدم 20 کمه 30 تا. به اونا چی؟ به اونا چه ربطی داره؟ به شما چه ربطی داره؟
دولت جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا اینکه واقعا باید با سازمان ملل و انرژی هسته‌ای همکاری لازم انجام بده، و یا اینکه به جرأت بگم باید منتظر یه جنگ باشیم. ما امین هستم از مصر سلیمان.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
تا بر جده های شب چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، مگه شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخر زدیم دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم منم و این دلتن، حالا تنهایی دوباره میزنه بارون رو دستات، پر میشن از آخر شب رویابی چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت، وقت خواب بیتران است گل بیتای خشنگ، پر عشقم پر شعرم من و این دلتن، حالا تنهایی میزنه بارون دستات، پر میشن از آبر شب رویابی
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
דרך ארוכה, דרך כה קשה, יד ביד ועד همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
پنجره ها رو وا کنین که عشقم از سفر میاد، برای غربت شبم مژده ای از سحر میاد. صدای پاشو میشنوم تو کوچه ها قدم زنون، پر میکشه دلم براش به سوی ماه تو آسمون، به سوی ماه تو آسمون. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین. پیشم بمونه گفته نمیره تا ابد، ستاره ها بهش بگی جدایی و سفر بسه، بگیم که این شکسته دل یه عمره که دل واپسه، یه عمره که دل واپسه. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین.